بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. خب به حمد الله و المنه لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام در بحث فقهمون وارد مقام دوم شدیم که خود مقام دوم شامل چند مطلب است و ما فعلا در مطلب اول اون بحث میکنیم که خود این مطلب اول در رابطه با بررسی معنای صله و قطع و رحم داره بحث میکنه. موضوع بحث اینه، ما معنای صله و رحم و همینطور قطع رو از منظر لغت تحقیق کردیم، الحمدلله مباحثش به پایان رسید. در ادامه خدمت آقایون وعده دادیم که همین الفاظ و اصطلاحات رو از منزل اقوال فقها بررسی بکنیم، بریم در کلمات فقهای حدی فحص و جستجو بکنیم، ببینیم که آقایون فقها چجوری این اصطلاحات رو در ذهن خودشون تفسیر کردن و چجوری ازش نتیجه گیری کردن. در گام اول از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه عبارت نقل شده که ایشون صله رو به معنای نسبت و اتصال بین دو منتسب تفسیر کردن. دو منتسب یعنی دو نفری که با همدیگه مرتبطن، وقت صله شده اون جنبه نسبت و اتصالی که بین این دو منتسب برقراره و همه اینها رو رحم واحده در خودش جمع میکنه. یعنی اون رحم واحده علت اتصال و ارتباط بین این دو منتسب هست. حالا در ادامه از فرمایش مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و آقایان دیگه بحث داریم که اگر اجازه بدید، چون بیشتر کار امروزمون نوشتاری و املای تقریرات هست، از همین ابتدا به جهت این که وقتمون دیگه بیشتر از این از بین نره وارد املای تقریرات بشیم تا انشالله به نقطه مطلوب برسیم. خب تا اینجا بررسی معنای صله و قطع و رحم از منظر عرف و لغت بود، درست های برسجی؟ و اما در ادامه از اینجا به بعد به بررسی اقوال فقها در این زمینه میپردازیم. یه سر خط، یک، اولین دیدگاهی که از منظر آقایون محل بحث هست، فرمایش مرحوم علامه مجلسی، دیدگاه علامه مجلسی، ایشان فرموده اند صله نسبت و اتصال بین دو منتسب است. منتسب با سین، صله نسبت و اتصال بین دو منتسب است که همه اینها را رحم واحده جمع میکند. آدرس: بحار الانوار، جلد 71، صفحه 108 و 109. این یه دیدگاه که از مرحوم علامه مجلسی حرف روشنیه، ولی خیلی معرکه بحث نیست، خیلی با این دیدگاه کار نداریم. بیا سرخط دیدگاه دوم، دیدگاه مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی که فرمودند صله قرابتی است که منتهی می شود به یکی از ابوین در اسلام. این نکته مهمی، قید مهمی داره که ما با قید در فرمایش این دو بزرگوار کار داریم. پس شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن صله او قرابتیه که این قرابت در انتها منتهی به ابوین می شود، البته ابوینی که حتما مزین به زینت اسلام بوده باشند. یعنی اگر این آقا با اون آقا انتهایشون به پدری برسه که او پدر مسلمان نبوده باشد، یا خود این شخص در این سلسله مسلمان نبوده باشد، جایی به وسیله کفر و عصر جهالت واقع شده باشد، این دیگه نسبت رو قیچی میزنه، نسبت رو قطع میکنه. برای تحقق صله حتما شرط است این اتصال به مبدأ اسلام بوده باشد. این اصل دیدگاه این دو بزرگواره. اجازه بدید من این فرماشون رو عرض بکنم که بتونیم بهتر از بحث بهره برداری بکنیم. بیا سر خط فرمایش مرحوم شیخ مفید در مقنعه، کتاب شریف مقنعه. شیخ مفید میدونید که مربوط به قرن پنجم، متوفای 413 هستند. البته تولدش در قرن چهارم بوده ولی وفاتشون در قرن پنجم اتفاق افتاده، بله متوفای 413. این تاریخ زندگی آقان رو عرض میکنیم، نکته‌ای در حالا در ادامه انشاءالله متوجه نکتهش خواهید شد. عبارت شیخ مفید در مقنعه به این صورته، بیا سر خط: هرگاه انسانی به ثلث مالش وصیت کند که آن را برای اقرباش قرار بدهد، در حالی که اسم هیچ یک از بستگان خود را در وصیت ذکر نکرده باشد. یه فلش جلوش بکش. در این صورت آن مال برای همه افرادی که منصوب به این میت هستند و به یکی از اب یا ام و به یکی از اب یا ام او در اسلام برمیگردند خواهد بود. آدرس: المقنعه، صفحه 675. دقت بفرمایید، مرحوم شیخ مفید فرمودن اگر کسی بیاد وصیتی بکنه که ثلث مالش رو برای اقربایش مصرف بکنن، بعد توضیح نده در وصیت نامه که مقصود من از اقربا چه کسانی هستن، حالا این آقا که اینطوری وصیت کرده امروز فوت کرده، جنازش رو گذاشتن، وصیت نامش رو باز کردن، میخوان به این وصیت نامه قبل از دفن عمل بکنن. وقتی وصیت نامه رو میخونن میگن تعبیر اینه که من ثلث مالم رو وقف، عرض به خدمت شما، وقف نه، ثلث مالم رو بخشیدم نسبت به اقربا خودم و در مسیر اقربا من به مصرف برسد. و اقربا کیا هستن؟ ثلث مال این آقای تاجر رو به کیا بدن؟ برای کیا به مصرف برسه؟ مرحوم شیخ مفید فرمود اگر اقربا رو اسم نیاورده و تعیین نکرده، اقربای شخص اون افرادی میشن که از طریق اب یا از طریق ام با این آقای میت ارتباط فامیلی دارن، به شرط این که تمام این افراد در حیطه اسلام بوده باشن. یعنی همه افراد که منصوب به این شخص هستن، چه از طرف پدری چه از طرف مادری، به شرط مسلمان بودن، همه اینها همون اقربایی هستن که این وصیت شامل حالشون میشه و ثلث اون مال برای اینها به مصرف خواهد رسید. این دیدگاه مرحوم شیخ مفید. بیا سر خط. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی هم متوفای 460 هستند، یعنی با حدود تقریبا 30 سال از مرحوم شیخ مفید، بیشتر از 30 سال البته، حدود 40 چند سال با شیخ مفید فاصله داشتن، ولی خب تقریبا معاصر به حساب میان. یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید با این چه حدود 50 سال غیر معاصر به حساب نمیان، تقریبا معاصر هستن، مثلا که بخشی از دوران زندگی اینها مشترکم بوده. حالا شیخ طوسی یادش بفرمایید با همین مضمون و در ضمن همین مثال مذکور فرمایش شیخ مفید را تبعیت کرده است. یعنی شیخ طوسی هم جا پای شیخ مفید گذاشته برای تعریف صله، همون ملاک رو آورده، در ضمن همون مثال هم بحث کرده. ایشون هم فرموده اگه میخواد صله رو بفهمید، صله به او اقربایی گفته میشود که از طریق اب یا ام به اسلام منتهی شود. بعد اینو در ضمن همون مسئله وصیت هم مثال زده، فرمودن اگر شخص وصیت بکنه که ثلث اموالش برای اقرباش باشه، اقرباش از کجا تشخیص بدیم؟ از همون جایی که ببینیم کیا به پدرشون یا مادرشون مرتبطن و در حیطه اسلام هم بودن. پس بیان شیخ طوسی دقیقاً در امتداد بیان مرحوم شیخ مفیده. این سه تا دیدگاه، دیدگاه اول از مرحوم علامه مجلسی بود، دیدگاه دوم از شیخ مفید، دیدگاه سوم از شیخ طوسی. بریم سراغ دیدگاه چهارم. مرحوم محقق کرکی، بله، آدرس شیخ طوسی، کتاب النهایه صفحه 614. فرمایش شیخ، بله، آدرس فرمایش شیخ طوسی، کتاب النهایه صفحه 614. و ما دیدگاه بعدی، مرحوم محقق کرکی در کتاب اطائب الکلم، اطائب با تا، اطائب الکلم فی بیان صلت الرحم. مرحوم محقق کرکی، ایشون در قرن دهم زندگی میکردن، متوفای 940 هجری قمری، مرحوم محقق کرکی دیگه خیلی بعد از مرحوم شیخ طوسی و عرض به خدمت شما حتی علامه هلی و آقایون دیگه قرن دهم بودن، اونم صفحه 27 آدرس یادش بفرمایید، در کتاب اطائب الکلم فی بیان صلت الرحم صفحه 27 این چنین فرمودن. خوب دقت بکنید، مرحوم محقق کرکی اومده خودش دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی رو تحقیق کرده، بعد در تحقیق فرمایشات آیون بیانات رو افاضه فرمودن که ما میخوایم اون بیانات محقق کرکی رو در این قالب خدمتون عرض کنیم. یادش بفرمایید، مرحوم شیخ مفید قائلند به این که قرابت و رحم تا آخرین نفر از اب و ام ادامه دارد به شرط آن که در حیطه اسلام باشند و همین دیدگاه را حالا یک کلمه تو پرانتز بذار بعدن، این بعدن رو من اضافه میکنم، محقق کرکی نیاورده، و همین دیدگاه را بعدن پرانتز بسته شیخ طوسی در النهایه پذیرفتند و ها کزا مرحوم علامه حلی، علامه حلی مربوط به قرن هشتم هستند، متوفای 726، علامه حلی قرن هشتم، محقق کرکی قرن دهم، شیخ طوسی و شیخ مفید قرن پنجم، اینا رو دقت داشته باشید، با اینا کار داریم. و ها کزا مرحوم علامه حلی آن را در قواعد الاحکام منقح کرده و این چنین فر توضیح دادند که مراد از رحم و قرابت هر کسی است که با او خویشاوندی دارد، حالا چه از طریق جد چه از طریق جده، هر چند که بعید باشد و با واسطه های زیاد بوده باشد، فقط مشروط به این است که مسلمان باشند. خب دقت بفرمایید، اینا همه رو کی داره نقل میکنه؟ آقا محقق کرکی، حواستون باشه، یعنی ما اینا رو مستقیم از خودی آقایون نگرفتیم، داریم دیدگاه محقق کرکی رو میخونیم که مرحوم محقق کرکی حرفا رو از این آقایون برای ما داره نقل میکنه. میگه اول شیخ مفید اونطوری فرمودن، بعد شیخ طوسی هم امضا کردن، بعد علامه حلی هم در قواعد الاحکام اومده دنبال روی همین مبانی و مطلب شده و یک کم اینها رو توضیح و تنقیح بیشتر کرده. توضیحش هم بر اینه که رحم و قرابت همون خویشاوندی که از طریق جد و جده باشد، هر چند که بعید باشه و با واسطه باشه، فقط شرطش همین یک قلمه که حتما در حیطه اسلام بوده باشد. اینم دیدگاه مرحوم محقق کرکی. و اما دیدگاه بعدی، یادداشت بفرمایید، دیدگاه مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، کتاب شرایع الاسلام از مرحوم محقق حلیه، علامه حلی، نه رفقا عنایت داشته باشین این تفاوت ها رو حتما لحاظ بفرمایید، علامه حلی نه محقق حلی، علامه حلی متوفای 726 بودن، محقق حلی متوفای 676، یعنی محقق حلی جلوتر از علامه حلیه، به محقق حلی محقق اولم میگفتن. حالا جان متوجه نمیشن اون شیخ زاهره، بله بله، در از این که شرایع الاصول، بله عثمان، شرایع الاسلام از مرحوم محقق حلی که اصل کتابه، بعد شهید ثانی اومده به شرایع الاسلام شرح نوشته، اسم کتاب شده مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. خود شهید ثانی هم مربوط به قرن دهمه، متولد 966 تاریخ شهادت 966. این بزرگوار حدود 50 سال بیشتر عمر نکردن، 55 سال تقریبا، 911 متولد شدن، 966 به شهادت رسیدن. این دشمنان اهل بیت هر جا دستشون به هر عالمی رسید که دیدن در نشر دین موفقه، متاسفانه اینها رو. غرض این که شهید ثانی که خودشون مربوط به قرن دهم هستن، بعد از دوره مرحوم محقق حلی اومده شرایع الاسلام رو شرح داده در کتاب مسالک الافهام، که این حرفا بیشتر محل بحث ماست. اون چی که تا اینجا خدمتون عرض کردیم از اول درس تا اینجا همش جنبه نقل بود، یعنی مطلب مهمی نداشتیم، برای همین بود که ما بیشتر به املا تقریرات پرداختیم. ولی این عبارتی که مرحوم شهید ثانی اینجا دیگه داره نقل میکنه، یه عبارت فنی علمی مهمیه که اوج کار جلسه امروزمونه. دقت داشته باشید اینجا دیگه خیلی کار داریم. خب آدرسش هم یادش بفرمایید، جلد 6 صفحه 232 مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام. این 15 جلده اگر اشتباه نکنم، مسالک مرحوم شهید ثانی 15 جلده، جلد 6 صفحه 232. مرحوم شهید ثانی اینطوری فرمودن که مرحوم شیخ طوسی قائل به این است که رحم انصراف دارد به هر کسی که قرابت و خیشاوندی با او داشته باشد، تا جایی که به اب یا به ختم شود، البته مشروط به فرض اسلام. خب یه سرخط. سپس در ادامه مرحوم شیخ طوسی علت اشتراط و اعتبار قید اسلام را مستند به روایت و آیه کرده است. خب ما اینجا کار داریم، دقت بفرمایید. عرض میکنم از اول درس امروز تا اینجا فقط نقل قول بود، مطلب علمی دندونگیری نداشتیم. دیدگاه علامه مجلسی رو گفتیم، بعد کلام شیخ مفید رو خوندیم، بعد شیخ طوسی رو خوندیم، بعد محقق کرکی رو اومدیم بررسی کردیم، همش نقل قول بود، مطلب علمی دندونگیری نداشتیم. بله همه هم توی وادی بودن، همه هم توی وادی بودن تا اینجا. که مرحوم محقق حلی در شرایع مطلبی رو گفته که شهید ثانی اون رو در کتاب خودش مسالک الافهام داره نقل میکنه و این ادعای شیخ طوسی محل نقد واقع شده. این محل بحث ماست، این عمده کار علمی امروز درس ما همینجاست. خب یه لحظه از خواهی جناب بفرمه من توضیح کوتاهی بگم بعد ادامه عبارت رو عرض بکنم. شیخ طوسی فرمودن که رحم انصراف دارد به اون جایی که عرض به خدمت شما این رابطه خویشاوندی ختم به پدر و مادر بشود، به این رابطه پدری و مادری بوده باشد، مشروط به این که این رابطه خویشاوندی که اتصال ابی یا امی داره، اتصال ابوینی داره، باز حتما در حیطه اسلام بوده باشد. سوال ما اینه چرا انقدر ای آیون قید کردن که این قرابت باز در حیطه اسلام باشه؟ فقط علامه مجلسی یک قید رو نورد، خاطرتون هست؟ برگردید یه نگاهی بندازید، اولین دیدگاه که از علامه مجلسی بود ایشون قید اسلام رو ذکر نکردن. غیر از علامه مجلسی، از مرحوم شیخ مفید، بعد شیخ طوسی، بعد محقق کرکی، بعد همه آقان، هر کی رو که گفتیم، اینا گفتن رحم همون قرابت و خویشاوندی ابوینیه به شرط اسلام، به شرط رابطه مسلمانی. سوال اینه چرا این قید اسلام اینقدر پررنگ بود و همه این فقهایی که پس از دیگری روش تأکید کردن و اصرار داشتن؟ مرحوم شیخ طوسی میگه ما برای این شرط اسلام دو تا مدرک داریم، دو تا سند داریم، هم آیه هم روایت. هم روایت براتون میاریم که به اعتبار روایت این قید اسلام معتبر شمرده شده، و هم از آیات قرآن براتون شاهد میاریم که اسلام معتبره. خب روایت شوال بخونیم خدمتون، یادش بفرمید. و فرمودند از روایات شاهد ما و سند ما فرمایش نبی مکرم اسلام که فرمودند، یه خط بعد، قطع الاسلام و ارحام الجاهلیه، قطع الاسلام و ارحام الجاهلیه. آدرس بحار الانوار جلد 71 صفحه 109. حالا جالب اینجاست که مرحوم علامه مجلسی حرفا رو خودشون تو همون جلد نقل کردن، ولی قید اسلام رو در تعریفشون نیاوردن. اینا رو دقت داشته باشید. خب در اینجا طبق این روایت پیامبر فرمود که اسلام قطع کرده ارحام جاهلی رو. رحم و قرابت شما در حیطه اسلامه، او کسی که فامیل شما بوده ولی در عصر جاهلیت بوده و حالا به تعبیر روشن‌تر در کفر بوده، این جاهلیت و کفر اون سبب منقطع شدن از شما میشه، و این اسلامه که اون رحم جاهلی رو دیگه قطع کرد. یعنی وقتی که اسلام پدید اومد گفت تا دیروز ای با تو قرابت داشت، از امروز که اسلام آغاز شد به وسیله من اسلام این قرابت شما دیگه قیدی شد، این دیگه با شما قرابت نداره. کی با شما قرابت خواهد داشت؟ اون موقعی که برگرده و بیاد مسلمان بشه. این روایت که بالاخره به این کیفیت دلالت میکند، شرط قرابت اسلام است. این یک سند. سند دوم که از آیات قرآنه، بی خط بعد، در آیات کریمه قرآن هم آیه 46 از سوره مبارکه هود، آیه 46 از سوره مبارکه هود، آیه معروفی که همتون حفظید، قال یا نوح انه لیس من اهلک قضیه پسر نوح و جناب نوح علیه السلام رو در مباحث تفسیرمون همون اول سال تفسیری خدمتتون عرض کردیم که اون لحظه‌ای که عذاب نازل میشه، هرچی نوح اصرار میکنه که بیا به همراه ما باش، قبول نمیکنه، از پدر جدا میشه، فرار میکنه، تا اینکه گرفتار اون عذاب الهی میشه و در اون عذاب غرق میشه و نابود میشه. خب اونجا که عرض به خدمت شما دیگه بسته تفسیرشون قبلا گفتیم، نمیخوایم دامن بزنیم اینجا. اینجا که حضرت نوح از خدا میخواد که بابا این فرزندم اینم نجاتش بده، خدا بهش خطاب میکنه نه، انه لیس من اهلک، این فرزند تو نیست، این پسر تو نیست، این تو قرابتی نداره، لیس من اهلک یعنی با تو قرابتی نداره. چرا قرابتی نداره؟ چون دیگه الان فهمیدی که دستش از دست تو جداست. حالا بعضی از مفسرین زاری اینا رو قبلا خدمتتون عرض کرده باشم، بعضی از مفسرین میگن که تا قبل از علائم عذاب پسر نوح در دوره نفاق به سر میبرد، منافقانه زندگی میکرد، یعنی در واقع و باطن واقعا کافر بوده، دشمن پدر بوده، ولی روی حساب کتابای این نفاقش رو، این کفرش رو، در واقع این کفرش رو منافقانه کتمان کرده بوده و کنار پدر زندگی میکرده، که وقتی کار به اینجا میرسه دیگه نفاقش از بین میره و کفرش آشکار میشه و قرآن میتونه صراحتا خطاب میکنه که انه لیس من اهلک. خب این اینجا ظاهر تقاضای نوح اینه که بابا این پسر منه، فرزند منه، یعنی با من قرابت داره. قرآن بهش میگه نه خیر، خدا بهتر خطاب میکنه انه لیس من اهلک. چرا پسر نوح با نوح قرابت نداره؟ علتش چیه؟ اون گرفتار کفر بوده، به دین نوح نبوده. این کفر خودش عامل قیچی شدن و قطع شدن قرابته. سپس در ادامه مرحوم شهید ثانی از قول مؤلف شرایع، مؤلف شرایع کی بود؟ محقق حلی، داخل پرانتز بنویسید، یعنی مرحوم محقق حلی، این گونه مطلب را نقل میکنن که فرموده است ما فرمایش شیخ طوسی را قبول نداریم. همین حرفا را عرض کردم که به اینجا برسیم. پس شیخ طوسی برای اینکه ثابت بکنه در رحم اون قرابتی معتبر است که در حیطه اسلام بوده باشد، دو تا سند آورد، هم از آیات هم از روایات. حالا اینجا مرحوم محقق حلی میخواد چیکار بکنه؟ مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام میخواد دیدگاه شیخ طوسی رو نقد بکنه و بگه این دو تا سند شما هر دوش مردوده. چون داریم به پایان درس فقه میرسیم، اجازه بدید من یه توضیح خلاصه از خارج بگم و بعدم سری عباراتشو بگم که این عبارات نمونه ان شاء الله. دقت بفرمایید، مرحوم محقق حلی میفرماید که نه این روایت به درد کار ما میکنه، نه این آیه به درد کار ما میخوره. و اما در روایت اول اصلا تو سندش ما بحث داریم، خدشه سندی داره. حالا از خدشه سندیش میگذاریم، اشکال نداره، ما خیلی هم نمیخوام اون خدشه سندی گیر بدیم و بحث بکنیم. غیر از خدشه سندی این روایت نمیتونه ثابت بکنه که به جرم کفر و به جرم بیدینی او قرابت عرفی، او خیشاوندی و عرفی هم نابود میشه و از بین میره. نه خیر، روایت دلالت بر این ندارد. تایی روایت میخواد بگه آثار اسلام و آثار دینی و شرعی در اقرابتی که مبتلای به کفر شده مترتب نمیشه. مثلا یکیش تو بحث ارثه، میدونی که یکی از حواجب ارث چی آقا؟ کفره. در بحث ارث داریم که کفر مانع ارثه. این طور جهاست که کفر مانع آثار قرابت میشه، آثار قرابت، اونم آثار شرعی. نه اینکه خود قرابت رو بخواد نابود کرده باشه. چرا مرحوم محقق اهل اینقدر اصرار داره؟ میگه شاهد نقد من بر فرمایش شیخ طوسی عرفه. برید تو عرف قدم بزنید ببین عرف چی میگن. وقتی اون آقای کافری که اون طرف هست اون ور خیابونه، این ور خیابون پسر عموشه، از شما سوال بکنه او آقا با ای آقا چه نسبتی داره؟ همه میگه اون پسر عموشه، همه میگه مثلا اون پسر داییشه. همین الان یه عده از این اراذل و اوباشی که مرتد شدن، واقعا مرتد شدن دیگه، وقتی کشف حجاب کرده به همه مقدسات داره طور میگه ارتداد روشن داره و کفر روشن داره، رفته تو این شبکه‌های خارجی علیه این نظام و انقلاب داره فعالیت میکنه. خب تو شهر خودشون چی میگن؟ میگن فلان رو ببین، فلان رو ببین، دختر خاله اونه، پسر عموی اونه. این نقد محقق هلی ها میگن به شهادت عرف ما نمیتونیم قرابتش رو انکار بکنیم. عرف میگن هنوزم این دختر خاله فلانیست که توی شبکه داره، اون خانم کذایی داری حرفانه میزنه، ببینید مرتد شده، به صورت بیان گرفتار کفر شده، ولی اون همشهری هاش، اون فامیلاش، اون آشناش، اونا کی میدونن اون اینی که الان تو تلویزیون بی بی سی داره علیه انقلاب و نظام اینطوری میگه فامیل اینه؟ پس ببینید به شهادت عرف قرابت به هم نخورده. چه اتفاق افتاده؟ آثار شرعی قرابت جلوش گرفته شده و قیچی خورده. و فرق بین آثار شرعی قرابت و اصل قرابت، این نقد مرحوم محقق اهلی علیه کی؟ علیه شیخ طوسی. یادداشت بفرمایید، به انتهای وقت رسیدیم، شلو بتونیم اینو تموم بکنیم. سپس در ادامه مرحوم شهید ثانی از قول مرحوم محقق اهلی اینگونه نقل میکند که ایشون فرموده ما فرمایش شیخ طوسی را قبول نداریم، چرا که نبوی مذکور از جهت سند محل خدشه است. تو پرانتز این اولا، پرانتز بسته، بیا سر خط. مضاف بر این که، این مضاف بر این که یعنی ثانیاً، مضاف بر این که ظهور در مدعا ندارد، چرا که بر فرض آن که بپذیریم اسلام رحم جاهلی را قطع کرده است، این دلالت نمی کند که مطلق قرابت و اصل خیشاوندی هم نابود شده باشد. یه فلش شروعش بکش. خیر، این خیر یعنی چی؟ تأکید، یعنی با کفر اصل قرابت قیچی نمیخوره، آثار اسلامی خیشاوندی از بین میره. داخل پرانتز این تیکای پرانتز رو درست بکنید که مشخص بشه حاشیه کدوم اصل. من این پرانتز رو خود بنده دارم در توضیح اضافه میکنم، این پرانتز جزء بیان مرحوم محقق حلی نیست. بالاخره تو پرانتز، بالاخره مثل جناب زید مسلمان با امر کافر قرابتشان به شهادت عرف غیر قابل انکار است. پرانتز بسته دیگه. من به شبکه‌های خارجی همه امروز هم مثال زدم که مشخص بشه این شبکه‌های فارسی زبان خارجی اینا همین هموطنای خودمون بودن که یه روزی سر سفره این نظام بودن، بعد متأسفانه گرفتار کفر و ارتداد میشن، پناهنده به اونجا میشن، با دشمن همکاری میکنن و علیه این نظام متأسفانه این همه دارن توطئه و نقشه طراحی میکنن. خب ببینید اینا گرفتار کفر شدن، اینا گرفتار ارتداد شدن، تو این کفر و ارتداد آثار خیشاوندی اسلامیشون قیچی میخوره. یکیش تو همین بحث ارثه، یعنی اگه بابا این آقا بمیره فوت بکنه ارثش دیگه به این خانوم که تو شبکه بی‌بی‌سی داره سالا فعالیت میکنه، ارث پدر به این خانومه نمیرسه. این اثر رو داره، قبول داریم. ولی آیا به شهادت عرف میتونیم بگیم این خانوم دیگه دختر خاله او خانومی که الان تو فلان شهر زندگی میکنه نیست، خواهر اون نیست؟ مگه میتونیم حرف رو بزنیم؟ محقق اهلی میگه به شهادت عرف اون اصل رگ فامیلی، اصل رگ خویشاوندی نمیتونه قیچی بخوره. اصلا قیچی خوردنی نیست. چیکارش بکنیم؟ بالاخره اینا همه هر دو از یه رحم متولد شدن، از یه رحم متولد شدن. حالا او مسیر کفر رو انتخاب کرده، یه مسیر اسلام رو انتخاب کرده. حالا چون وقت گذشته،
اگر پدر یک کسی یا مادر یک کسی کافر بوده باشن، اون دوتاش هر دوتاشون مسلمونن، یکیش وصیت میکنه یا مثلا تعداد زیاده فرق نمیکنه، دوتا باشن یا بیشتر باشن، هیچ وصیت میکنه اینا به خویشاوندان من برسه، اونا کافر بودن. این که اون عبارتی که اب و ام که در شرطش اسلامه، اینجا بچه هاشون فرزندانشون همه مسلمان هستن، همه مسلمان، یا تعدادشون مسلمان
میرسه، به اینا همه میرسه. و در آیه کریمه هم همین گونه است. یعنی ما تا اینجا نقد روایت رو گفتیم، حالا میخوایم نقد آیه رو بگیم. آیه چی بود؟ انه لیس من اهلک. در آیه کریمه هم همین گونه است. یعنی با این که فرزند نوح کافر شده است، ولی به شهادت عرف و لغت قرابت و رابطه فرزندی او با حضرت نوح قابل انکار نیست. همین الان ما داریم چی میگیم؟ همین الان شما تو تابیر از من چی میشنوید؟ میگیم پسر نو. ما الان خودمون داریم اینطوری تعبیر میکنیم، خودمون الان داریم همینطور تعبیر میکنیم. بله بله، غرض این که این به شهادت عرف قابل انکار نیست. بیا سر خط این دو خط هم بنویسه دیگه، تمام. حتی بالعکس، اینش نکته مهمیست که محقق حلی دارن ادعا میکنن، حتی بالعکس از نظر لغت و عرف در جایی که قرابت با جد بعید بوده باشد، این قرابت، این قرابت عرفی صادق نیست. هرچند از آن جد بعید از نداره، هرچند آن جد بعید مسلمان هم بوده باشه. خیلی حرفای جالبی مرحوم محقق اهلی زدن. دقت بفرمایید، محقق اهلی میگه اسلام در اصل قرابت هیچ نقشی نداره، فقط عرف. حتی اگر این آقا با اون جد بعیدش انقدر فاصله بگیره که در عرف بگه نه اینا دیگه خویشاوندی نداره، حتی اگر او جدش مسلمان باشه، اینم مسلمان باشه، ولی به خاطر کثرت فاصله عرف اینها رو غریب و خویشاوند حساب نکنه، حتی اینجا همش قرابت صدق نمی کنه. یه تذکر من مجبورم اینجا بگم چون پایانه بحث دیگه برای فردا نمونه. دقت بفرمایید، ببینید، اولا همه اینها در فرض حیاته. این قرابتی که ما اینجا ازش داریم صحبت میکنیم در فرض حیاته. حالا این زمانهای ما که معمولا نهایتا دو نسل بعد یا نهایتا سه نسل بعدشون رو میتونن ببینن، طوری نیست که بخواد بعد انقدر بعد و مسافت و فاصله اتفاق بیفته که طبق بیان ایشون بگن نه دیگه ای با او رابطه فامیلی نداره. حالا به صورت فرضی فرمایششون ایشون قابل تصوره. فرض میکنه مثلا در عصر خود حضرت نوح که عمرهای طولانی بود. البته اینم نبوده که همشون عمرهای خیلی طولانی داشته باشن ها، افراد خاصشون بودن که عمرهای طولانی داشتن. نسبت به زمان ما بله عمرها خیلی بیشتر بوده، ولی مثل خود نوح که برای عمرش 2500 سال نقل کردن، این نبوده که همه همینطور بوده باشن. افرادی که عمر طولانی میکردن و توی این وادیا بودن کم بودن. حالا شما فرض بفرمایید در همون دوران عرض به خدمت شما یک کسی 1500 سال عمر کرد، 1700 سال، 1800 سال، خب این چند تا نسل همینطور ازش جدا شده. شما دقت بکنید، مثلا فرض بفرمایید اقلن 10 تا نسل اومده جلو. وقتی که میگن اینو میبینیم، این با 10 تا واسطه میخوره به او آقا که هر دوشون شاید تو یک بلد هم زندگی بکنن، هر دوم در یک بلد زندگی میکنن. مرحوم محقق هلی میگه اگه مثل دوره حضرت نوح رو تصور بکنیم که بعضی از افرادشون این همه عمر طولانی داشتن و 10-12 تا فاصله خورده و عرف میگه این با 10 فاصله بوم میخوره، عرف نمیپذیره که اینا قرابت داشته باشن، نمیگه اینا رابطه فامیلی با هم دارن. این از حتی چه بسید انسان نشناسه که او پدر بزرگش به حساب میاد. مرحوم محقق اهلی میفرماید در اینجا اگه هر دو در حیطه اسلام هم که بوده باشن، ولی به خاطر این فاصله و مسافت زیاد بازم بهش قرابت و رحم صدق نمی کنه. علی حال مرحوم محقق اهلی دوتا پاشو کرده تو یک کفش با اصرار زیاد که ملاک تشخیص رحم و قرابت فقط عرفه ولا غیر. اسلام هیچ نقشی ندارد، نه روایت رو پذیرفت نه آیه کریم قرآن رو پذیرفت، هر دو رو رد کرد. چرا رد کرد؟ که اینا برای آثار اسلامی قرابته نه اصل قرابت، در حالی که شما دارید اصل قرابت رو اینجا معنا میکنید. فلزن ربطی به هم نداره. حالا این بس ادامه داره، اجازه میده دیگه ادامهش رو به فضل خدا فردا خدمتون عرض بکنیم. خب بالاخره رفقا الحمدلله کم کم تشریف آوردن و جمع شدن دیگه، خدمتشون رسیدیم. یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجه.